آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یک و یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلاً به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردمی روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظات صبحگاهتان بخیر و شادی باشند. اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. دوستان گرامی، پس از صحبت من طبق معمول هر روز گفتار تقویم تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری غریبی خراسان را میشنوید و برنامه بعدی ادبستان خواهد بود و پایان بخش برنامه های صبحگاهی امروز ما برنامه سیاسی است. دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، لطفاً با ما همراه باشید. در این لحظه از شما دعوت میکنم تقویم تاریخ را بشنوید.
یاد خدا سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم به تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 24 آذر ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 20 جمادی الاول سال 1444 هجری قمری و مطابق با 15 دکمبر سال 2022 میلادی. ۷۶۲ سال پیش در روز 20 جمادی الاول سال 682 هجری قمری محمد ابن حسن هیلی ملقب به فخر المحققین فقیه و محقق بزرگ اسلام در شهر هیله در عراق متولد شد. او تحت توجهات علامه هیلی پدر دانشمند خود پرورش یافت و در سن نوجوانی به مقام والای اجتهاد دست یافت. فخرالمحققین به همان میزان که از لحاظ مراتب فضل و کمال شهرت داشت، از حیث ادب، اخلاق و پرهیزکاری نیز زبانزدی خاص و عام بود. فخرالمحققین در تألیف کتب علمی از جمله تفسیر، فقه، اصول فقه و کلام اهتمام بسیار ورزید. از آثار او میتوان به شرح مبادی الاصول، تحصیل النجات و الکافیه اشاره کرد. وی در سال 771 هجری قمری وفات یافت. ۷۷ سال پیش در روز 20 جمادی الاول سال 737 هجری قمری، ابو عبدالله محمد ابن محمد فاسی، مشهور به ابن حاج، فقیه مسلمان درگذشت. او ابتدا نزد علمای شهر فاس در مراکش امروزی دانش آموخت، آنگاه به قاهره رفت و تا پایان عمر در این شهر اقامت گزید. ابن حاج سپس به تعلیم و تربیت دانش پژوهان پرداخت و افراد زیادی از محضر او بهره‌مند شدند. از ابن حاج آثار بسیاری بر جای مانده است که مهمترین آنها المدخل نام دارد. او در این کتاب مسائل اخلاقی، فقهی، اجتماعی و اقتصادی را مورد بررسی قرار داده است. ۱۷۰ سال پیش در روز 15 دکبر سال 1852 میلادی، هنری بکرل، فیزیکدان و مکتشف فرانسوی در شهر پاریس متولد شد. او پس از آنکه رنتگن، فیزیکدان آلمانی، اشعه ایکس را کشف کرد، در صدد کشف اجناس برآمد که از خود اشعه ایکس تولید میکنند. بکرل در سال 1896 میلادی عناصر را کشف کرد که خاصیت تولید رادیواکتیو دارند و اشعه ایکس تولید میکنند. و به دلیل همین اکتشاف در سال 1902 میلادی موفق به دریافت جایزه نوبل در رشته فیزیک شد. بکرل در سال 1908 میلادی درگذشت. و 72 سال پیش در روز 24 آذر ماه سال 1329 هجری شمسی، حجت الاسلام شیخ مهدی واعظی خراسانی درگذشت. این عالم ربانی از واعظان مشهور زمان خود بود و عزم جدی در ترویج و تبلیغ معارف اسلامی و اهل بیت علیه السلام داشت. او در شهر مسجد مقدس و دیگر شهرهای مختلف و همچنین عتبات عالیات و در صحن مطهر امام حسین در کربلا و در حرم امام علی علیه السلام در نجف به منبر می رفت و سرانجام پس از حدود 70 سال تبلیغ در سن 82 سالگی در شهر مشهد مقدس درگذشت و در حرم امام علی ابن موسی رضا علیه السلام به خاک سپرده شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 24 آذر ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 20 جمادی الاول سال 1444 هجری قمری و مطابق با 15 دکبر سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکراری غریب خراسان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم، مجری او بود.
غریب خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. سلام و درود به شما همراهان همیشگی برنامه غریب خراسان. من ماریا دسراف به اتفاق سایر همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با قسمتی دیگر از این مجموعه برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم تا پایان همراه ما باشید. در این برنامه نیز همچون چند برنامه پیش به سیره عملی امام رضا علیه السلام می‌پردازیم. باری مأمون به امام علیه السلام پیام فرستاد که امامت نماز عید را بپذیرد و نماز را برگزار کند. امام علیه السلام پاسخ داد: در شرایطی که میان من و توست می‌دانی مرا از اقامه نماز عید معذور دار. مأمون گفت: منظورم از این کار آن است که مردم مطمئن شوند و نیز فضیلت تو را بشناسند. فرستاده مأمون چند بار آمد و رفت و اصرار مأمون را به عرض امام رساند. امام علیه السلام فرمود: بیشتر دوست دارم مرا از این کار معاف کنی، اما اگر نمیپذیری و ناچار باید این کار را انجام دهم، من برای اقامه نماز عید مانند رسول خدا صلی الله علیه و آله و امیر المومنین علیه السلام بیرون خواهم آمد. مأمون پذیرفت و گفت: هر طور مایل هستید. و دستور داد فرماندهان و درباریان و عموم مردم بامداد عید جلوی خانه امام حاضر شوند. بامداد عید پیش از طلوع آفتاب کوچه و راه ها از مردم مشتاق پر شد و حتی زنان و کودکان هم آمده بودند و انتظار بیرون آمدن امام را می کشیدند. فرماندهان به همراه سپاهیان سوار بر مرکب های خود جلوی منزل امام ایستاده بودند. آفتاب سرزده امام علیه السلام غسل کرد و لباس پوشید و عمامه سپیدی که از پنبه بافته شده بود بر سر نهاد. یک سر عمامه را بر سینه و سر دیگر را از پشت بر کتف افکند. خود را معطر ساخت و عصا در دست گرفت و به همراهان خیش فرمود: آنچه انجام می دهم انجام دهید. آنگاه پای برهنه در حالی که شلوار و نیز دامن لباس را تا نیمه ساق پا بالا آورده بود به راه افتاد. پس از چند گام سر به سوی آسمان بلند کرد و تکبیر گفت. همراهانش به تکبیر او تکبیر گفتند. فرماندهان و سپاهیان چون امام را چنان دیدند از مرکب‌ها بر زمین جستند و پاپوش ها از پای در آوردند و پا برهنه بر خاک ایستادند. امام بر در سرای تکبیر گفت و انبوه مردم او تکبیر گفتند. صحنه چنان شور و عظمتی داشت که گویی آسمان و زمین با او تکبیر میگویند. شهر مرو را سراسر گریه و فریاد فرا گرفت. فضل ابن سهل چون اوضاع را چنین دید به مأمون خبر داد و گفت: ای امیر، اگر حضرت رضا بدین گونه به مصلای نماز برسد، فتنه و آشوب می شود و ما همه بر جان خیش بیمناکیم. به او پیام بفرست که بازگردد. مأمون به امام پیام داد: ما شما را به زحمت انداختیم و دوست نداریم به شما زحمت و رنجی برسد. شما بازگردید و با مردم که قبلا نماز میخوان نماز را برگزار نمایید.
پا به پای جاده های مشرقی را میافتم، یه روز از همین روزا میام از جنوب و شرجی پیش تو، قربون غریبیات امام رضا. رضا رضا بغض چشمام داره پر پر میزنه، دست و بالم به زمین بسته شده، دلم انگار تو پرم نشسته، باز دیگه از بی کسی خسته شده، دیگه از بی کسی خسته شده. گنبد آسمون تو اون کبوترهای زائر میدونن، صبح تا شب دخیل میبندن به هوا، با نمازی که به شوقت میخونن، با نمازی که به شوقت میخونن.
امام علیه السلام دستور داد کفش او را بیاورند و پوشید و سوار شد و به خانه بازگشت. شخصی که امام علیه السلام را نمی شناخت در حمام از امام خواست تا او را کیسه بکشد. امام علیه السلام پذیرفت و مشغول شد. دیگران امام را به آن شخص معرفی کردند و او با شرمندگی به عذرخواهی پرداخت، ولی امام بی توجه به عذرخواهی او همچنان او را کیسه می کشید و او دلداری می داد که طوری نشده است. مردی از اهالی بلخ گفت: در سفر خراسان با امام رضا علیه السلام همراه بودم. روزی سفره گسترده بودند و امام علیه السلام همه خدمتگزاران و غلامان حتی سیاهان را بران سفره نشاند تا همراه او غذا بخورند. من به امام عرض کردم: فدایتان شوم، بهتر است اینان بر سفره جداگانه بنشینند. فرمود: ساکت باش، پروردگار همه یکی است، پدر و مادر همه یکی است و پاداش به اعمال است. سلیمان جعفری از یاران امام رضا علیه السلام میگوید برای برخی کارها خدمت امام بودم، چون کارم انجام شد خواستم مرخص شوم. امام فرمود امشب نزد ما بمان. همراه امام به خانه او رفتم. هنگام غروب بود. غلامان حضرت مشغول بنایی بودند. امام در میان آنها غریبه ای دید. پرسید این کیست؟ عرض کردند به ما کمک می کند و به او چیزی خواهیم داد. فرمود مزدش را تعیین کرده اید؟ گفتند نه، هرچه بدهیم می پذیرد. امام برآشفت و خشمگین شد. من به حضرت عرض کردم فدایتان شوم، خود را ناراحت نکنید. فرمود من بارها به اینها گفتم که هیچ کس را برای کاری نیاورید مگر آنکه قبلا مزدش را تعیین کنید و قرار ببندید. کسی که بدون قرارداد و تعیین مزد کاری انجام بدهد، اگر سه برابر مزدش را بدهی بازگمان می کند مزدش را کم داده ای، ولی اگر قرار ببندی و به مقدار معین شده به پردازی از تو خوشنود خواهد شد که طبق قرار عمل کرده ای، و در این صورت اگر بیش از مقدار تعیین شده چیزی به او بدهی، هر چند کم و ناچیز باشد می فهمد که بیشتر پرداخته و سپاسگزار خواهد بود. همراهان گرامی، از اینکه تا پایان با ما همراه بودید بسیار خوشنود و سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، درود و صد بدرود.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
عزيزان شنونده و ادب دوستانی عزیز، همکارانم برنامه ادبستان را آماده پخش دارن، بریم که بشنویم.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
دهیده بندوی دوره ماده از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از بازه که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا باشقر دیگر تا تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است.
و تا زبان فارسی باقی است، تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند قادر و توانا. سلام شنوندگان گرامی، علاقمندان به برنامه ادبستان. فرصت دیگر رسیده که با نوبت دیگری از این سلسله در خدمت شما باشیم، با این امید که تا پایان ما را همراهی فرمایید. در این برنامه نیز از مولانا بیدل، شاعر بلند آوازه پارسیگوی هند خواهیم گفت. بیدل: نفسم کارگه حشر معانی است، چون غلغله سور قیامت کلماتم. شاید برای بسیاری از ما فارسی زبانان کشورهای منطقه عنوان شاعری بزرگ از سرزمین هند کمی عجیب جلوه کند که چگونه است طرح این موضوع، یعنی سرزمین هند و زبان فارسی. آری عزیزان، بیدل شاعری بزرگ از سرزمین هند است، ولی متعلق به همه اقالیم زبان فارسی و بلکه همه جامعه بشری است، و نه تنها او بلکه همه شاعران بیشمار آن مرز و بوم. افسوس که خیلی از فارسی زبانان دیگر اقالیم قدر و قیمت خدماتی را که اهل ادب شبه قاره هند به زبان و ادبیات فارسی کرده اند نشناخته اند. استاد کاظمی، شاعر و پژوهشگر برجسته افغانستانی، در این زمینه چنین نوشته است: من چند سال قبل به طور اتفاقی به کتاب تذکره شعرای پنجاب چاپ پاکستان برخوردم. در آن کتاب شرح حال بیش از 400 شاعر ایالت پنجاب هند آمده بود. این کتابی بود در یک مجلد و البته جدا از آن هم تذکره شعرای کشمیر در 5 مجلد به چاپ رسیده است که نمیدانم زندگی نامه چند شاعر را در خود دارد. خاصه اینها شاعران رسمی و صاحب دیوان بوده اند که نامشان در تذکره ها می آمده است، وگرنه خدا می داند چه مقدار سخنور بی نام و نشان در آن دو ایالت زندگی کرده و از یادها رفته اند. بر این شگفتی ما آنگاه افزوده می شود که دریابیم بهترین تذکره ها، نقد ها و فرهنگ های لغت فارسی را هم از دوره مغول تا یکی دو قرن پیش هندیان نوشته اند، و این حقیقتی است غیر قابل انکار. سخن به درازا کشید. می‌خواستیم این نکته را گوشزد کنیم که ظهور شاعری چون بیدل از آن سرزمین نه یک اتفاق غیر منتظره، بلکه پدیده ای طبیعی و حاصل قرنها کار پیگیر ادبی فارسی زبانان آن سامان بوده است. این چراغ از حدود قرن 7 هجری با نفس امیر خسرو دهلوی و امیر حسن دهلوی روشن شد. در قرن 11 بیشترین فروغش را در شعر بیدل نشان داد و 200 بعد با شعله بلند که همان شعر علامه اقبال لاهوری بود به خاموشی گرایید، هرچند خرد شرری از آن باقی. دوستان شنونده، در بخش کارشناسی ادبستان امروز از صحبت‌های دکتر حسین فطرت، کارشناس رشته ادبیات، در مورد شاهکارهای ادبی میرزا بیدل استفاده می‌کنیم که اینک پخش می‌شود.
به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس کرده متاع خانه اوست. سلام خیش را حضور شما شنوندگان عزیز تقدیم می دارم. در این مجال اندک سخنی را که آماده کرده ام تحت عنوان آشنایی با جهان بیدل می باشد. چه این که سخن گفتن از خداوندگاری ها و سحر کلام بیدل سخنشناسان و ادیبان و بیدل شناسان زیاد گفتند، برای بنده مهم این هست که کوشش کنیم با مبانی معرفتی حضرت ابوالمعانی بیدل آشنا شویم. بیدل برای خود جهان دارد، جهانی متفاوت از جهان من و شما، جهان متفاوت از جهانی که ما در آن جهان محسوسات هست. از این جهان باید به جهان معارف بیدل پا گذاشت. برای وارد شدن به جهان بیدل چند نکته مهم هست که بنده با استفاده از رهنمودهای خود ابوالمعانی بیدل به آنان اشاره می کنم. یک، برای رسیدن و برای وارد شدن و برای پا گذاشتن به کشور بیدل، به جهان بیدل، باید خود را آماده کنیم و بدانیم که بین اعتقاد و بین معرفت تفاوت هست. بیدل علاقمندانش را به معرفت دعوت می کند، به آزادی از بت‌های درون، به آزادی از بت‌های علایق و سلایق، به آزادی از بت‌های اعتقادی که به آن خود را وابسته کرده ایم. آنجا که می گوید ما و تو خراب اعتقادیم، بت‌کار به کفر و دین ندارد. برای وارد شدن به جهان بیدل همچنین دومین مسئله کنار گذاشتن تعصب هست. تا وقتی که انسان در گرو تعصبات خیشی باشد، نمیتواند با این ابرمرد سر و سر و رابطه برقرار کند. باید خود را آینه گون کند. هیچ کس در بارگاه آگهی مردود نیست. صافی آینه با گبر و مسلمان آشناست. کسی که خود را صافی کند، انسان صافی، انسان آزاد از تعصبات، با همه ادیان و با همه مذاهب و با همه ایدولوژی ها از نوع از زاویه دید دیگر خواهد نگریست و ستیز نخواهد داشت. همچنین برای وارد شدن به جهان بیدل باید تقلید را کنار گذاشت. بیدل در جای جای سخنش ستیز با تقلید و گریز از تقلیدگرایی را سفارش می کند. بیدل تو جنونی کن و زن ورته بدر زن، عالم همه زندانی تقلید و رسوم است. برای وارد شدن به جهان بیدل از چند زاویه و از چند دید باید وارد شد. نخست تکریم علم. در عرفان بیدل علم خار شمرده نمی شود. برخلاف آنچه که مرسوم است که عرفان با علم و با عقل میانه ندارد و کسی که می خواهد پا به وادی عرفان و تصوف بگذارد باید علم و عقل خود را کنار بگذارد، بیدل گوهر مهم آدم زاد را و جانمایه آدمی را علم می داند و خرد می داند. آنجا که می گوید بر زبان نام آدمم آمد، در نظر هر دو عالمم آمد، علم انسان ز خاک تا بر افلاک، بسته غیب و شهود بر فتراک.
شنوندگان محترم، همچنان با گفتار ادبستان در خدمت شما هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شده اند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و این انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
گه به منظر می فریبد، گه به بامت می برد، می کشد تا خانه گورت به هر فن زندگی. میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی ملقب به ابوالمعانی در سال 1054 هجری قمری در شهر عظیم آباد به دنیا آمد. پدرش به سبب ارادتی که به شیخ عبدالقادر گیلانی سرسلسله عرفای قادری داشت او را عبدالقادر نامید. عبدالقادر هنوز 4.5 سال بیشتر نداشت که پدرش درگذشت و سرپرستی او را نابرادریش میرزا قلندر به عهده گرفت. وجود میرزا قلندر که خود اهل سلوک و باطن بود وسیله‌ای شد تا عبدالقادر از کودکی به سوی درس و مدرسه کشیده شود و پس از آن شعر و ادب و عرفان. پس از درگذشت میرزا بیدل به دهلی رفت و در آنجا به جرگه ارادتمندان صوفی دیگری به نام شاه کابلی پیوست و نزد آصف جاه اول منزلتی بلند داشت. خانه بیدل در دهلی محل تجمع شاعران بود و از ابتدای شب تا نیمه شب اشعار خود را می خواندند. پس از درگذشت بیدل این جلسات شعرخوانی در خانه او تشکیل می شد و در کنار مزارش به رسم صوفیان مجلس عرس بیدل برگزار گردید. این مراسم 30 سال پس از مرگ او در دهلی و سپس در کابل اجرا می شد و پس از آن نیز جلسات بیدلخانی در ماوراء النهر و افغانستان ادامه یافت. میرزا عبدالقادر در جوانی در سپاه شاهزاده عظیم فرزند اورنگزیب به سپاهیگری مشغول شد که پیشه نیاکانش بود و در همان ایام شعر می گفت، چنان که اطرافیان شاهزاده در آن شهر و دیار رقیبی برای او نمی شناختند. همین باعث شد که شاهزاده جوان هم به طمع بیفتد و از آن شاعر جوان بخواهد مدیحه‌ای از آن گونه که شاهان و شاهزادگان میپسندند برایش بسراید. بیدل قصیده‌ای با ستایشی معتدل و طبیعی سرود که گویا چندان مطلوب شاهزاده واقع نشد. هرچه دیگران به بیدل اصرار کردند که به ستایش‌ها بیفزاید و مدیحه‌ای در خور بسراید، شاعر جوان و بلند همت ما نپذیرفت و از خدمت استعفا داد. شاعر که از نوجوانی با بهره‌گیری از محضر علما و عرفای روزگار خود به مراتب بالای علم و عرفان رسیده بود، باقی عمرش را در مسافرت، سرودن شعر و تربیت شاگردان سپری کرد و البته همواره با عنوان بزرگترین سخنور روزگار خود مورد اکرام و تعظیم امرای محلی سرزمین هند بود. شکرالله خان و عاقل خان راضی از والیان محلی بودند که با احترام بسیار و حمایت مادی و معنوی از این شاعر نام خود را در تاریخ ثبت کردند. بیدل هم البته قدر شناس دوستی و حمایت این دوتن بود و شعرهایی هم در ستایش آنان که شاگردان او نیز بودند به یادگار گذاشت. شاهان هم عصر بیدل هم به طمع این که بزرگترین گوینده عصر را در اختیار داشته باشند سعی کردند او را با وعده و وعیدهایی به سوی خود بکشند، اما حریف همت بلند او نشدند. حتی باری بهادر شاه پسر دیگر اورنگزیب که پیش از پدر با کشتن برادران بر تخت نشسته بود، پیغامی خواهشگونه به شاعر فرستاد که شاهنامه‌ای برای خاندان مغول بنویسد. پیغام مکرر شد و به اصرار ابرام رسید، تا اینکه بیدل تهدید کرد اگر باز هم اصرار ورزند هند را ترک کرده و به بخارا خواهد رفت. شنوندگان گرامی، در قسمت پایانی برنامه توجه شما را به بخش دیگری از برگردان رادیویی کتاب زنده یاد اسدالله حبیب درباره بیدل با قرائت راوی ایرانی بهروز رضوی جلب می‌کنیم که بسا شنیدنی است. تا برنامه دیگر، خوش و خرم باشید.
با نام و یاد خدا. دوستان سلام. کتاب در سواحل گنگا اثر دکتر اسدالله حبیب از انتشارات پرنیان خیال را برای شما عزیزان شنونده بازخوانی میکنید. میرزا قلندر از بعضی علما و از خود شیخ کمال شنیده بود که علم دو گونه است. یکی علمی که از مدرسه و کتاب‌ها یاد گرفته میشود و دیگر علمی که در اثر دقت در کنه موجودات و تأمل در خود و در پیرامون از درون خود شخص می جوشد. این علم دومی برای انسان مهمتر است. میرزا قلندر می خواست اینها را هم به مرید بگوید. ترسید که حرفی اشتباهی خواهد گفت و شرمنده خواهد شد. بهتر دانست که بگذارد شیخ سخن بگوید. شیخ که تا آن وقت متوجه عبدالقادر نشده بود آهسته سرش را به سوی او گرداند و شگفت زده پرسید: قرآن را ختم کرده است گفتید؟ جزاک الله. اکنون باید 10 ساله باشد. میرزا قلندر گفت: همینطور است، همینطور است. شیخ گفت: پس به نشستهای ما هم میتواند اشتراک کند. همه گفتند: انشاءالله، انشاءالله. عبدالقادر دلش میخواست شیخ کاکایش را بگوید که مانع رفتن او به مدرسه نشود، اما دید گرما شیخ را خواب‌آلود کرده است. میرزا قلندر سرانگشت دست راستش را بر زانوی شیخ دکه داده، بوسید و به راه افتاد. عبدالقادر هم به دنبالش. از شیخ که دور شدند، میرزا قلندر با خوشحالی گفت: چه تصادف نیک، خانه و حجره شیخ کمال هر دو برای تو مدرسه شدند. عبدالقادر به آسمان نگریست. دامن لاجوردی آسمان از آن زاغ پرفشان خالی بود. در غیاب آن زاغ سخت احساس تنهایی میکرد. از سخنان کاکایش هم چندان خوشش نمی آمد. اون مرد نظامی بود و با شتاب راه می رفت. عادت داشت یک سخن را چند بار بگوید. قرآن را یادت دادند، خانشان آباد. یک دستمال و قند برایش می دهند. خط فارسی را هم که خوانده می توانی. کتاب می آورم بخوان. مشکل داشتی کمک می کنم. همین اکنون آنها کشف المحجوب می خوانند. برو گوش کن. آموزش راه‌های مختلف دارد. من سواد ندارم، اما می دانم که در بسیاری کتاب ها چه نوشته است. دیگران خواندند و من شنیدم. سبق هم با چشم خوانده می شود و هم با گوش. راه‌های مختلف دارند. کتاب های شیخ عطار، حکیم صنایعی، شیخ سعدی را می آورم بخوان. نتوانستی کمک می کنم. در پرسیدن شرم نیست. از کسی دیگر می پرسم، جواب را برای تو می آورم. هر روز که از کار می آیم برایم بگو که چه خوانده ای و چه فهمیده ای و چرا نفهمیده.
ساربان آهسته ران کارام جانم میروه، کارام جانم میروه، وان دل که با خود داشتم یاره داد با دل ستاره میره و با دل ستاره میره و من موندم مجبور از او بیچاره و رنجور از او گویی که نیشی دور از او در استخوانم میرود در استخوانم میرود
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
سفر رسمی امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به پاکستان با ورود به شهر اسلام آباد، آغاز به کار دهمین نمایشگاه بین المللی کتاب دوشنبه و پرواز شرکت هواپیمایی سامان ایر برای اولین بار از دوشنبه به اسلام آباد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با سردبیری آقای رشکانی در خدمت شما هستیم و تا چند لحظه دیگر تفصیلات خبرها به آگاهی میرسد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در تاریخ 14 دکبر با یک سفر رسمی وارد شهر اسلام آباد پایتخت جمهوری اسلامی پاکستان شد. در فرودگاه بین المللی شهر اسلام آباد امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان مورد استقبال گرم نمایندگان رتبه کشور میزبان قرار گرفت. برای استقبال از رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین شهر اسلام آباد با عکس سران کشورهای تاجیکستان و پاکستان، پرچم‌های هر دو کشور و شعارهای مزین شده بود. رهبر معظم انقلاب اسلامی با ابراز تأسف و تأثر از حادثه ناگوار ربایش و شهادت مولوی عبدالواحد ریگی بر تعقیب و مجازات سریع و جدی جنایتکاران از سوی دستگاه‌های مسئول تأکید کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی افزودند: اشراری که جنایت ربایش مولوی عبدالواحد ریگی رحمت الله علیه و به شهادت رساندن این عالم خیرخواه و شجاع را مرتکب شدند، مزدوران روسیه هستند که در خدمت دشمنان سعادت هممیهنان بلوچ و اتحاد اقوام ایرانی قرار گرفتند. مولوی عبدالواحد ریگی امام جمعه اهل سنت مسجد امام حسین علیه السلام شهرستان خاش در استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرق ایران که در راستای صلح و سازش و دعوت مردم به آرامش نقش موثری داشته است، پنجشنبه 8 دکبر از سوی افراد ناشناس به شهادت رسید. روز چهارشنبه با افتخار وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان در بنای تئاتر دولتی اکادمی اپرا بلد به نام صدرالدین عینی دهمین نمایشگاه بین المللی کتاب دوشنبه برگزار شد و این نمایشگاه ناشران داخلی و خارجی را گرد هم آورد. زلفیه دولتزاده وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان در افتتاحیه این مراسم نمایشگاه بین المللی کتاب را مهمترین دستاورد جامعه بشری خواند و بیان کرد که از آغاز تاریخ تا به امروز کتاب می باشد که تاریخ هر قوم و ملت را از نسل به نسل دیگر انتقال می دهد و زبان ملی را تشکیل می دهد و آن را از مخلوط شوی حفظ می کند. در این نمایشگاه ناشران داخلی و خارجی از جمله از کشورهای تاجیکستان، روسیه، هندوستان، ترکیه، بلاروس، ایران و قزاقستان شرکت کردند و کتاب‌های تازه منتشر شده خود را به نمایش گذاشتند. همایش تجاری ایران و لهستان با هدف توسعه رابطه‌های اقتصادی با حضور نمایندگان صنایع دو کشور در شهر ورشو و پایتخت لهستان برگزار شد. با گزارش در این زمینه توجه فرمایید.
همایش تجاری ایران و لهستان با هدف توسعه روابط اقتصادی با حضور نمایندگان صنایع دو کشور در شهر ورشو پایتخت لهستان برگزار شد.
امروز پس از دو سال وقفه به علت فراگیری ویروس کرونا و قرنطینه، تجار و بازرگانان لهستان توانستند مجددا با فعالان اقتصادی و نمایندگان صنایع مختلف ایران دیدار و گفتگو کنند و خلایی را که در روابط اقتصادی دو کشور به وجود آمده بود از بین ببرند. لهستان اکنون آماده همکاری با ایران است.
13 شرکت ایرانی در حوزه صنایع مواد غذایی، پتروشیمی، انرژی، مصالح ساختمانی، فناوری اطلاعات، بسته‌بندی و قطعات خودرو برای ورود به بازار اروپا در این همایش به معرفی توانمندی‌های خود پرداختند.
توسعه تجارت حلال بود که یکی از مسائل مهم ما هست و این تجارت حلال رو ما از در حقیقت کریدور لهستان به بازارهای اروپا باید انشاءالله گسترش بدیم و علاقمند هستن که ما یکی دو تا از شرکتاشون رو بیایم در حقیقت ارزیابی بکنیم. ایکلیک، اتاق ایکلیک ایران بیاد آرم حلال رو به اینا تنفیذ بکنه.
بنابر آمار گمرک ایران در سال 1400 شمسی نزدیک به 53 میلیون دلار کالا بین ایران و لهستان مبادله شد. سبزیجات، مصالح ساختمانی، زعفران، خشکبار، مواد شیمیایی و خرما برخی از کالاهای صادراتی ایران به لهستان بود.
به مدت 6 سال هستش که کار ما صادرات کالاهای ایرانی مخصوصا مواد خوراکی به لهستان هستش که شامل خشکبار و مواد نوشیدنی میشه. با توجه به تغییراتی که ما توی این کالاها انجام دادیم که در واقع بسته‌بندیشون تو دانه‌بندیشون، این کالاها قابل عرضه بازارهای اروپایی شدن. توصیه که من برای تولید کنندگان گرامی دارم اینه که در واقع تو بسته‌بندیشون دقت بکنن. بسته‌بندی فقط شکل ظاهر نیست، در واقع نوع دانه‌بندی، کیفیت نگهداری محصول برای ماندگاری‌های بالا، اینها عواملی که باعث میشه که راحت بکنه صادرات این کالا رو.
ایران و لهستان از سابقه 540 ساله روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برخوردار هستند و دو کشور ظرفیت فراوان برای همکاری‌های اقتصادی را دارا می‌باشند. بر اساس آمار گمرک ایران در سال 1400 شمسی، صادرات ایران به لهستان 114% رشد داشته است که تلاش برای افزایش آن ادامه دارد. امیر هوشنگ دانایی، خبرگزاری صدا و سیما، مرکز جمهوری لهستان، ورشو.
ادامه نشر خبرها. ابتکارات بین المللی تاجیکستان در مورد آب و تغییرات اقلیم در ژنو ارائه شد. در اجلاس همکاری مؤثر برای توسعه 2022 در شهر ژنو در سوئیسریا با حضور عبدالرحمن عبدالرحمنزاده معاون وزیر رشد اقتصادی و سودای جمهوری تاجیکستان، ابتکارات بین‌المللی این کشور از جمله دهی اقدام آب برای توسعه پایدار 2018-2028 اعلام سال 2025 به عنوان سال بین‌المللی حفظ پریاخ‌های طبیعی، اجرای مؤثر اهداف توسعه پایدار، معرفی استراتژی اقتصادی سبز برای دوره تا سال 2037 و اقدامات دولت تاجیکستان برای رفع خطرهای احتمالی برای اقتصاد ملی و بحران‌های جهانی ارائه شد. این اجلاس که توسط دولت سوئیسریا و همراه سازمان ملل برگزار شد، از 12 تا 14 دکمبر جریان گرفت. در پایان این کنفرانس بیانیه اجلاس همکاری مؤثر برای توسعه 2022 تصویب شد. و دنبال برخی اقدامات ایالات متحده آمریکا در مسئله تایوان از جمله فروش سلاح به این منطقه پکن بارها به واشنگتن هشدار داده است که از این گونه اقدامات دست بردارد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از پکن.
به دنبال برخی اقدامات ایالات متحده در مسئله تایوان از جمله فروش تسلیحات به این منطقه، تصویب لوایح مربوط به تایوان و همچنین سفر برخی هیئت‌ها به این جزیره، پکن بارها به واشنگتن هشدار داده است از این گونه اقدامات خود دست بردارد. همزمان با سفر یک هیئت آمریکایی به چین برای گفتگو درباره موضوع تایوان و اختلافات تجاری، مسئولان تایوان از ورود 18 بمب افکن چین به حریم هوایی منطقه تایوان خبر دادند. این در حالی است که پکن بارها اعلام نموده جزیره تایوان بخش جدایی ناپذیر از سرزمین اصلی چین است.
در جریان گفتگوی هیئت چینی با هیئت آمریکایی، طرف چینی اعلام کرده در روابط چین و آمریکا مسئله تایوان و اقداماتی مانند مبادلات در سطح عالی با تایوان، فروش تسلیحات به این جزیره خط قرمز ماست. آمریکا باید به اصل چین واحد پایبند باشد.
همچنین به دنبال فروش 425 میلیون دلار قطعات هواپیما از سوی آمریکا به منطقه تایوان، ماونینگ سخنگوی وزارت خارجه چین خواستار توقف این گونه اقدامات شده است.
فروش تسلیحات از سوی ایالات متحده به این جزیره حاکمیت و منافع امنیتی چین را تضعیف می کند و همچنین به صلح و ثبات در این منطقه آسیب می رساند. چین در مقابل این گونه اقدامات قاطعانه پاسخ خواهد داد.
سخنگوی وزارت دفاع چین هم می گوید تایوان متعلق به چین و بخش غیرقابل تفکیک از خاک چین است.
هر روی کردی برای تقویت تماس نظامی آمریکا و تایوان اقدامی نادرست برای دخالت در امور داخلی چین و خلاف تعهد ایالات متحده است.
ایالات متحده بارها اعلام کرده به اصل چین واحد و سه بیانیه مشترک چین و آمریکا متحد است، اما تاکنون هیچ وقت با آن پایبند نبوده است. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه شرق آسیا، چین.
در تاریخ 13 دکبر شرکت هواپیمایی سامون ایر اولین پرواز خود را از شهر دوشنبه به اسلام آباد انجام داد. در آینده نزدیک در چارچوب برنامه توسعه شبکه پروازها سامون ایر تصمیم گرفته است تا پروازهای منظم به جمهوری اسلامی پاکستان راه اندازی کند. این امر انگیزه نوی به توسعه رابطه های دو جانبه بین دو کشور خواهد داد. این در حالی است که امسال 30 سال از برقراری رابطه‌های دیپلماتیک بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان می‌گذرد. افتتاح مسیر مستقیم در سال جاری به طور به تقویت همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی، تجاری و توسعه گردشگری کمک خواهد کرد. دوشنبه و اسلام آباد در یک منطقه زمانی قرار دارند که البته برای مسافران بسیار راحت است. مدت زمان پرواز دوشنبه به اسلام آباد 90 دقیقه است و پروازها با هواپیماهای بوئینگ 900 انجام می شود. افزایش صادرات محصولات از خراسان رضوی به تاجیکستان، افغانستان، ترکمنستان و عراق اعلام شد. ناظر گمرکات استان خراسان رضوی ایران گفت بر اساس مقایسه ارقام صادرات و واردات کالا به استان، تراز بازرگانی خارجی گمرکات استان طی 8 ماهی ابتدای سال جاری مثبت و معادل 404 میلیون دلار است. جواد جعفری در خصوص تراز بازرگانی خراسان رضوی طی 8 ماه ابتدای سال جاری اظهار کرد بر اساس نتیجه های آمار مقدماتی میزان صادرات کالا از گمرکات استان طی این مدت معادل 1390 هزار تن و به ارزش 822 میلیون دلار بوده است که نسبت به مدت همانند سال قبل از نظر وزنی 22% و از نظر ارزش دلاری 9% کاهش داشته است. ناظر گمرکات خراسان رضوی تاکید کرد عمده اقلام صادراتی استان خراسان رضوی در این 8 ماه زعفران در بسته‌بندی 30 گرمی، بسته ها با پسته های تازه، میله های آهنی و فولادی و کفش‌پوش و عمده کشورهای صادراتی افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان و عراق می باشند. جعفری درباره واردات قطعی به خراسان رضوی بیان کرد عمده کالاهای وارداتی به استان پنبه حلاجی شده و تلفن همراه و همچنین سایر محصولات و عمده مقاصد صادراتی از کشورهای امارات متحده عربی، ترکیه و تاجیکستان و چین بوده است. و همچنین تاکید کرد ترانزیت خارجی در 8 ماه مذکور سال جاری 1332 تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 53% رشد داشته است. تظاهرات مردمی و اعتصاب حدود 1 میلیون نفر از کارکنان خدمات عمومی در آستانه سال نو میلادی با گفته ناظران سیاسی زمستان طاقت فرسایی را در انگلیس رقم زده است. با گزارش در این زمینه از لندن توجه فرمایید.
تظاهرات ضد دولتی و اعتصاب حدود 1 میلیون نفر از کارکنان خدمات عمومی در آستانه سال نو میلادی به گفته ناظران زمستان طاقت فرسایی را در انگلیس رقم زده است. همزمان با افزایش انتقادها از بی‌توجهی دولت انگلیس به خواست کارکنان در بهبود شرایط کاری و دستمزد، اعلام شد موج تازه اعتصاب‌ها در راه است. کارکنان خدمات پست، حمل و نقل ریلی، اتوبوس‌های شهری، معلمان و استادان دانشگاه، مأموران کنترل مرزها، آتش‌نشانی و برخی دیگر از خدمات عمومی و مهمتر کارکنان بخش بهداشت و درمان انگلیس از جمله دستگاه‌هایی‌اند که یا اعتصاب کردند یا در روزهای آینده دست به اعتصاب خواهند زد.
خواست ما اینه که به کارکنان سازمان ملی بهداشت و درمان در شرایطی که تورم فزاینده زندگی رو برای اونها سخت کرده توجه بشه. به مشکلات متعدد این سازمان که جان بیماران رو به خطر انداخته توجه بشه. واقعیت اینه که اقدامات دولت فعلی و دولت‌های قبلی به بحران در نظام بهداشت و درمان ما منجر شده.
اتحادیه‌های کارکنان اعتصابی می‌گویند امسال از نظر بهبود دستمزدها بدترین سال در 45 سال اخیر بوده است. اما دولت که با کمبود منابع و کسری شدید بودجه مواجه است، درباره شرایط جاری این گونه واکنش نشان داده است.
ما با اعتصاب بخش بزرگی از کارکنان خدمات عمومی مواجهیم. این شرایط بهبود وضعیت رو دشوارتر کرده.
دولت انگلیس که از هفته پیش برای غیر قانونی اعلام شدن اعتصاب‌ها در این کشور خیز برداشته، روز دوشنبه نشست اعضای دولت در شرایط اضطراری موسوم به کبرا برگزار کرد تا با کمک گرفتن از نیروهای ارتش و استقرار آنان در مراکز حساس از جمله مراکز درمانی و فرودگاه‌ها از اثر اعتصاب‌ها و نارسایی‌ها بکاهد. دولت جدید انگلیس در حالی بر سر کار اومده که این کشور با چالش‌های متعددی همچون کاهش رشد اقتصادی، افزایش بی‌سابقه هزینه‌های زندگی و بی‌اعتمادی به سیاست‌ها و سیاستمداران مواجهه. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
بخش اخبار را از صدای خراسان می‌شنوید. متخصصان ساحه آموزش تاجیکستان و منطقه آمسی روسیه تبادل تجربه می‌کنند. وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و ریاست علم و آموزش ولایت آمسک فدراسیون روسیه برای توسعه و گسترش همکاری ها در راستای تبادل دانش آموزان و معلمان، آموزش تجربه های یکدیگر، انجام فعالیت های علمی و پژوهشی مشترک، بهره برداری از پارک های فناوری در نزدیکی مؤسسه های آموزش عالی حرفه ای، آماده سازی متخصصان دارای شرایط در زمینه تدریس اقدامات مفیدی انجام می‌دهند. این موضوع در دیدار رحیم سعیدزاده، وزیر معارف و علم تاجیکستان، با الکساندر پورکوف، فرماندار ولایت آمسک فدراسیون روسیه بررسی شد. گفته شد که قراردادهای همکاری بین مؤسسه‌های آموزش عالی جمهوری تاجیکستان و منطقه آمسک امضا شده‌اند که در چارچوب آن بیش از 100 شهروند جمهوری تاجیکستان در مکتب‌های عالی ولایت آمسک تأثیر می‌کنند. پیش از این 20,000 شهروند جمهوری تاجیکستان در مؤسسات آموزشی حرفه‌ای متوسطه و عالی فدراسیون روسیه تحصیل می‌کردند و در عین حال 3 نمایندگی دانشگاه‌های عالی روسیه و 1 دانشگاه مشترک در تاجیکستان بین دو کشور فعال هستند. بانک توسعه اسلامی 9.5 میلیون دلار برای توسعه بخش معارف در تاجیکستان اختصاص داد. گفته می شود بانک توسعه اسلامی در تاریخ 12 دکبر در جلسه سالانه هیئت مدیره این بانک به ریاست دکتر محمد الجاسر رئیس این بانک بودجه سالانه بانک در سال 2023 را تصویب کرد که در آن برای راه اندازی پروژه های توسعه جدید در 11 کشور جهان در مجموع 363.3 میلیون دلار مبلغ اختصاص داده شده است. همچنین بانک توسعه اسلامی که مقر آن در شهر جده در عربستان قرار دارد یک پروژه مالی اضافی به مبلغ 9.5 میلیون دلار برای توسعه حوزه معارف در تاجیکستان تصویب کرده است. سفیر عربستان سعودی در تاجیکستان خواستار امضای سند همکاری فرهنگی دو کشور شد. ولید بن عبدالرحمن الرشیدان سفیر عربستان سعودی در تاجیکستان از کتابخانه ملی تاجیکستان بازدید کرد. در این بازدید به سفیر عربستان سعودی گزارش درباره تاریخ کتاب و کتابداری، ایجاد کتابخانه ملی، برنامه‌های دولتی برای توسعه کتاب و کتابداری در تاجیکستان، اقدامات دولت به ویژه به منظور گسترش فرهنگ کتابخانی، برگزاری کنفرانس‌های داخلی و بین‌المللی با موضوع کتابخانی و برگزاری آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است داده شد. جمعه خان فیضعلی زاده رئیس کتابخانه ملی تاجیکستان هم گفت که 22 محل کتاب‌های خارجی به ویژه برای کتاب‌های عربستان سعودی در کتابخانه ملی در نظر گرفته شده است. ولید بن عبدالرحمن الرشیدان سفیر عربستان در تاجیکستان نیز گفت که مخزن غنی کتابخانه، بنای زیبای کتابخانه ملی و برگزاری آزمون ملی فروغ صبح دانایی کتاب است از ویژگی‌ها و اقدامات تاجیکستان برای جذب هرچه بیشتر مردم جهت کتابخانی است. ولید بن عبدالرحمن رشیدان سفیر عربستان در تاجیکستان در ادامه گفت برای گسترش بیشتر رابطه باید سند همکاری بین کتابخانه‌های دو کشور تنظیم شود. همچنین سفیر عربستان سعودی کارت افتخاری عضویت در کتابخانه ملی تاجیکستان را دریافت کرد. راه‌های تقویت مشارکت راهبردی بین تاجیکستان و ترکمنستان بررسی شد. در دیدار رشید مرادوف معاون وزیر رئیس کابینه وزیران و وزیر امور خارجه ترکمنستان با مظفر حسینزاده معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان راه‌های تقویت رابطه‌های راهبردی دو کشور بررسی شد. در این دیدار طرف‌ها در مورد مسائل راهبردی مشترک بین تاجیکستان و ترکمنستان گفتگو کردند. در این زمینه بر توسعه پایدار همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های سیاسی، تجاری، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه تأکید شد. همچنین طرف‌ها در خصوص همکاری‌های دو کشور در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای تبادل نظر کردند. نماد جنجالی کره زمین پس از اصلاح در یکی از میدان‌های شهر کابل رونمایی شد. گزارش بهنام یزدانی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
نماد پر سر صدا بالاخره تکمیل شد. چند روز قبل تصویری از این نماد کره زمین در دهنه باغ کابل منتشر شد که در اون در نقشه برخی از کشورها تغییراتی اومده بود و برخی از کشورها یا کوچک یا بزرگ شده بودند. زمانی بود که هنوز این نماد تکمیل نشده بود. الان این نماد تکمیل شده و هیچ تغییراتی هم در مرزها وجود نداره، در مرزهای سیاسی، و نقاش هم تا تونسته مرزهای سیاسی کشور رو به درستی ترسیم کرده. از مسئولان شهرداری کابل هم خواستیم تا این نماد کره زمین رو به چرخش در بیارن، گفتن برق نیست. بهنام یزدانی خبرگزار صدا و سیما، کابل.
و یک خبر ورزشی به آگاهتون میرسد با این ترتیب که با پیروزی تیم فوتبال ارجنتینا مقابل خرواتیا این تیم پس از 8 سال بار دیگر به فینال جام جهانی راه یافت. تیم فوتبال ارجنتینا با درخشش لیونل میسی با پیروزی مقابل خرواتیا به فینال بزرگترین مسابقه فوتبالی صعود کرد. این بازی با پیروزی 3-0 ارجنتینا همراه شد که گل‌ها را لیونل میسی در دقیقه 34 از روی نقطه پنالتی یا جرمی و در دقیقه های 39 و 69 خولیان آلوارز به ثمر رساندند. با این پیروزی برای ششمین بار ارجنتینا به فینال جام جهانی راه یافت و با برنده بازی تیم‌های فرانسه و مغرب یا مراکش به دوئل خواهد پرداخت. پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان عزیز، در ادامه تفسیر را میشنوید از همکارم آقای امیری در موضوع برخوردهای دوگانه غرب با موضوع اغتشاشات در ایران.
طی دو و نیم هفته اخیر به دنبال بروز اغتشاشات در ایران، کشورهای غربی در برخورد کاملا متناقض از اغتشاشات حمایت کرده و از آن به عنوان تجمعات مسالمت آمیز نام بردند. کاظم غریب آبادی، معاون امور بین المللی قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، با انتقاد از این برخورد دوگانه و متناقض غربی ها اعلان کرد کشورهایی که خود را حامی اغتشاشگران در ایران می دانند، خود به فجیع ترین شکل ممکن نسبت به نقض سیستماتیک حقوق تجمعات مسالمت آمیز هم در قانون و هم در عمل مبادرت می ورزند. تجربه دهه های اخیر به خوبی نشان می دهد که کشورهای غربی تلاش می کنند موضوع حقوق بشر را با معیارهای خود معرفی کنند و در جهت اهداف سیاسی خودشان به کار گیرند، در حالی که خود این کشورها کارنامه سیاه در زمینه حقوق بشر هم در عرصه داخلی و هم در دیگر کشورها دارند. بسیاری از این کشورهای غربی همچون آمریکا، ایتالیا، انگلیس، کانادا، فرانسه و آلمان در ماه‌های اخیر شاهد اعتراضات مسالمت آمیز در قلمرو سرزمین‌های خود بودند، اما مردم در این کشورها با شدیدترین برخوردها از سوی نیروهای پلیس روبرو شدند. با عنوان مثال، در آمریکا تداوم تبعیض هدفمند علیه سیاه‌پوستان با وسیله پلیس و دستگاه‌های قضایی این کشور و سرکوب اعتراضات مردم بیانگر ادامه نقض حقوق بشر و ویژه نقض حقوق اقلیت‌ها و رنگ‌پوستان است. گزارش غیر دولتی تظاهرات برخورد خشونت پلیس نشان می‌دهد که افسران پلیس ایالات متحده از ابتدای سال 2022 بیش از 722 قتل را انجام دادند. همچنین برآورد می‌شود که تا پیش از پایان امسال 444 نفر دیگر به دست پلیس این کشور جان خود را از دست بدهند. این در حالی است که تنها یک مورد از هر سه قتل به دست پلیس به دلیل یک جنایت خشونت آمیز انجام می شود و دو سوم آنها برای جرایم غیر خشونت آمیز روی می دهد. گزارش اخیر دنیا میاتاویچ، کمیسر حقوق بشر شورای اروپا که بخش‌های از آن در رسانه انگلیس منتشر شد، حکایت از آن دارد که نگرش خصمانه دولت انگلیس نسبت به مقوله حقوق بشر حقوق مردم این کشور را تضعیف کرده است. وی هشدار داد قانون جنجالی افزایش قدرت پلیس موسوم به پلیس جرایم، محکومیت و دادگاه‌ها که اپریل گذشته تصویب شد، تأثیر وحشتناک بر حق تجمع و اعتراضات مسالمت آمیز می‌گذارد. در فرانسه پلیس این کشور بارها به معترضانی که خواستار عدالت اجتماعی و مالیاتی، افزایش دستمزدها و حقوق بازنشستگی در بحبوحه تورم سرسام آور و همچنین کاهش قیمت کالاهای ضروری و انرژی شده اند حمله کرده است. این در حالی است که این معترضان شامل کارگران بخش‌های مانند حمل و نقل، آموزش، بهداشت، انرژی و تجارت و تولید و همچنین حامیان جنبش جلیقه زردها هستند. در آلمان اخیراً مقامات پلیس از عملیات گسترده در 130 منطقه در 11 ایالت فدرال آلمان و بازداشت دستکم 25 تن از اعضای طرفداران گروه افراطی شهروندان رایش به زن توطئه برای سرنگونی دولت خبر دادند. این در حالی است که گزارش ها حاکی از احتمال بازداشت تعداد مظنونین بیشتر طی روزهای آینده است و در بین بازداشت شدگان افراد سالخورده نیز دیده می شود. در کانادا نیز که سابقه طولانی در نقض حقوق بومیان دارد، دولت این کشور اوایل امسال از قانون اعلان وضعیت اضطراری در این کشور استفاده کرد تا با اعتراض گسترده رانندگان ماشین‌های باربری موسوم به کاروان آزادی پایان دهند. این رانندگان ماشین‌های باربری با واکسیناسیون اجباری و محدودیت‌های مرزی اعمال شده در پی همگیری این ویروس اعتراض داشتند. واقعیت این است که سیاستکاری و اقدامات گزینشی از سوی کشورهای غربی مدعی حقوق بشر همواره بیشترین ضربه را به اصل حقوق بشر وارد کرده است. این مدعیان در حالی که سرکوب معترضان، قتل سیاه‌پوستان، قتل عام اقلیت‌ها به ویژه مسلمانان آزار و اذیت شکنجه زندانیان و تحت فشار قرار دادن مهاجرین در داخل مرزهای خود را قانونی تلقی می کنند. اجرای قانونی و اقدامات قضایی در ایران را که تحت تحریم‌های اقتصادی همین کشورها قرار دارد نقض حقوق بشر می‌دانند و با تبلیغات گسترده رسانه‌ای سعی در وارونه نشان دادن واقعیت دارند.
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب می‌کنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. سفر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به پاکستان با ورود به شهر اسلام‌آباد، آغاز به کار دهمین نمایشگاه بین المللی کتاب دوشنبه و پرواز شرکت هواپیمایی سامان ایر برای اولین بار از دوشنبه به اسلام آباد. از شما منتداریم که ما را با بخش اخبار همراهی فرمودید. در پناه خدای متعال باشید.
از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و دیگر همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
رسید.